بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ما به هر حال امروز در نزدیک به 40 سال پس از انقلاب داریم راجع به یک جریانی حرف میزنیم که به یک معنا مدار حرکت دنیای ظاهری رو تغییر داد، برخلاف انتظار و برخلاف همه محاسباتی که در دنیا مطرح شده بود و برخلاف همه پیشبینی ها و طراحی هایی که صورت گرفته بود، انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حالی پیروز شد که تقریبا همه اندیشمندانی که تغییرات دنیا رو پیشبینی می‌کردند در بهت فرو گفت و برخلاف باور و پیشبینی ها شاهد موفقیت و پیروزی کسانی شدند که هیچ اسلحه‌ای جز به تعبیر رایج حرف زدن و تسخیر دلها و به یک معنا به لحاظ ظاهر که نگاه میکنیم فاقد سلاح و قدرت و امثال این حرفا بودن، اینا یک بارگی بر یک نظامی که تا بن دندان مسلح بود، مورد حمایت جدی قدرت‌های جهانی بود و براش نقشه‌های عجیب و غریب چند ساله کشیده بودن، در این نظام پیروز شد. نکته مهمی که در این پیروزی اتفاق افتاد این بود که این نظام جدید یعنی انقلاب اسلامی مدعی شیوه جدیدی برای زندگی بشر بود. یعنی انقلاب اسلامی آمد و یک بار دیگه اعلام کرد که ما می توانیم یا باید به نحوهی که خداوند متعال خواسته است زندگی کنیم. به عبارت دیگه خدا رو یک بار دیگه به زندگی بشر و در عنوان مؤثرترین و محوریترین عامل تغییر مطرح کرد. خب خیلی ها اصلا این حرف رو باور نداشتن، اول فکر میکردن که این حالا یه شعاریست، یه حرکتی شد، یه احساساتی بوده، منتفی خواهد شد و از بین خواهد رفت. هممون هم دیدیم که اینا پیشبینی ها میکردن، اول یک روزه و دو روزه و چند روزه، بعد چند ماهه، بعد چند ساله، که این نظام رو پای خودش نمیتونه بیسته و از بین. و امروز در 40 سالگی است و 40 سال این نظام مندگاری خودش رو به ظهور رسونده و به بروز رسونده. نکته مهمی که از که الان وقتی بعد از 40 سال میخواییم ارزیابی کنیم و ببینیم کجا بودیم، به کجا رسیدیم، چطور باید به این مسئله نگاه کنیم. خب اونی که الان در خیلی جاها رایج شده و احیانا مطرح میشه این نگاه هست که مثلا ما فرض کنید در بحث دسترسی به امور رفاهی کجا بودیم، الان کجا هستیم و تونستیم مثلا چقدر امکانات زندگی رو افزایش بدیم. گاهی هم مقایسه میشه بین سرعتی یا نرخ رشدی که در گذشته داشته این تغییرات و نرخ رشدی که پس از انقلاب داشت. اینها حرفهای بدی نیستند، نمیخوام بگیم حرفهای بدی نیستند، حرفهای به نسبت درستی هم هستند، اما این حرفها میتونه با یک چالش جدی روبرو بشه و اون چالش اینه که اگر این نظام شاهنشاهی سقوط نمی کرد و به اصطلاح اون نظام باقی می موند و به عنوان سوگلی کشورهای منطقه هم مورد حمایت دست نظام های استکباری همچنان می موند و به تعبیر انقلاب نمی اومد جلو تحقق دروازه های تمدن ملوکانه رو بگیره، آیا این رفاهیات ایجاد نمی شود؟ خب اگه با یک نگاه دقیق بررسی کنیم مسئله رو ممکنه بتونیم بگیم نه نمی شود، چون کشورهای دیگری هم دوره بر ما بودن و امروز هم هستن و اینا درشون انقلاب نشده و این اتفاقات درشون نیفتاده. از همه اینها جلوتر مصر و عربستان امروز تبدیل شده به تعبیر گاوی شیرده آمریکا که تا شیر داره میخواد و دیگه داره سرده، یعنی ذلتی بالاتر از این نیست که صراحتاً اینها رو به عنوان کسی که میشه دوشیدشون و تا موقعی که میشود اونها رو از اونها بهره کشی کرد، این برای اونها قابل حمایتن داره مطرح میشه. پس مسئله چیست؟ یعنی ما اگر بخوایم یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم و ببینیم واقعا در 40 سالگی انقلاب میتونیم از موفقیت انقلاب بزنیم یا از حرف بزنیم یا از ناکامیش، چه باید بکنیم؟ نکته اصلی اینه که من میخوام به این بپردازم توی قصد بنده ارزم اینه که ما در تعبیر یک تعارض بین دو نظام جهانی انقلابمون به اینجا رسیده، به این معنا که از مثلا فرض کنید قرن 18 و از جریان رنسانس به بعد به تدریج در دنیا حکومت‌ها به سمت امور مادی گرایش پیدا کردند و مسئله خدایی زندگی کردن و مسئله بر اساس دستورات پیامبران تدبیر کردن کم کم به حاشیه رفت. اندیشمندانی که عمدتاً اندیشمندانی بودند که همه چیز رو در دایره این دنیای مادی تعریف و تفسیر می کردند هی روی کار آمدند، کلیسا و حرفای کلیسایی رو مسخره کردند، حرفای دینی کنار رفت و به تدریج جریان گرایش به ماده و ماده گرایی اصل شد و حاکمیت پیدا کرد بر زندگی آدم، تا امروز که به اینجا رسیدیم که یعنی در دوران معاصر ما به خصوص تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک نظام منسجم کامل مادی بر جهان حاکم شد که تونسته بود هم ساختارهای نظری این به تعبیری نظام جدید رو بسازد، نظریه های لازم و علوم لازم برای پشتیبانی نظری و از این نظام رو تولید کنه، دانشگاه ها انستیتو عرض کنم انستیتوهای تحقیقاتی، مجموعه سازوکارهایی که متکفل امور فکری و اندیشه‌ای و تدبیری و نظری و ادراکی بودن رو ایجاد کنه، در کنار این تونسته بود ساختارهای سیاسی مثل سازمان ملل گرفته و مجموعه نهادهای وابسته جهانیش رو ایجاد کنه، تونسته بود ساختارهای اقتصادی لازمه این کار رو مثل سیستم‌های گسترده بانک، تراست‌ها، کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگ ها رو فراهم کنه، سیستم‌های حقوقی و به تعبیری تثبیت کننده اینها، تثبیت کننده حقوقی این مجموعه ها رو ایجاد کنه، تثبیت کنه، تعریف کنه، شخصیتی به اسم شخصیت حقوقی درست کنه، جدا کنه از شخصیت‌های حقیقی، به اون مسئولیت بده، دوام بده و به هر حال نظام به تعبیر مادی توانسته، یعنی توانسته بود یک مجموعه منسجم هماهنگ مبتنی بر نگاه مادی به جهان و حد اکثر کردن تلذذات در این دنیا به عنوان هدف این ماده رو طراحی کنه و مستقر کنه. حالا به دنبال این بود که جاهایی رو که هنوز این رو نپذیرفتن، حالا به عنوان نظام لیبرال دموکراسی ازش حرف بزنیم یا هر نظام دیگری، تونسته بود اینا رو جلو ببره با یک تعارض جدی هم مثلا در همین بعد بازمادی به اسم مثلا دنیای مارکسیسم یا سوسیالیسم رو بره بود که اون هم به تدریج داشت ضعیف می شد و ناکارآمدی خودش، و این تونسته بود غلبه خودش رو بر افکار به اصطلاح مشابه نشون بده. خب ما در یک چنین وضعیتی یک باریه آمدیم، یعنی انقلاب اسلامی آمده پیروز شده و در مقابل این نظام خودنمایی کرده و در مقابل نظریه ها و حرف ها و سازمان ها و ساختار ها و الگوها و مدل های پیشنهادی این نظام خودنمایی کرده و مدعی شده. عده زیادی به خصوص مستضعفین، اونهایی که تحت ظلم بودن، اونهایی که حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، با ایده هایی که از طرف انقلاب اسلامی طرح شده یک بار دیگه امیدوار به یک نوع حرکت دیگه شدند. پس ما در این درگیری به تعبیری انقلابمون به پیروزی رسیده و این درگیری و این دوگانگی و این به تعبیری جریان ستیز و جنگ دائمی تا امروز ادامه داره. حالا نکته مهمی که اینجا هست اینه که ما هم در جهان و هم به خصوص در داخل با دو نگاه روبرو هستیم. یک نگاه، این خیلی مطلب مهمی است، یک نگاه، نگاه به تعبیری میشه گفت نگرش حضرت امام و رهبری معظم انقلاب هست که این ستیز و این جنگ، جنگ واقعی است و ما دائما مورد تهاجمیم و در این عرصه تهاجم یا دفاع میکنیم یا باید هجوم به دشمن ببریم و این شوخی نیست، تعارف نیست. یک نگاه دیگه و نگرش دیگه اینه که خیر، این توهم است و ما در چنین جنگی نیستیم و این جنگ خود ساخته است و شروع میکنن حرفای دیگری زدن. به تعبیر دیگه، یعنی به تعبیر عامیانه و رایج‌ترش، دو نظریه وجود دارد که طرفدارانش هم قابل توجه هستند. یک نظریه امام رهبری است که جریان تهاجم علیه اسلام و نظام اسلامی و یک دشمنی به عنوان بزرگترین دشمن به نام آمریکا وجود دارد و آمریکا دشمن است و ما باید دائما حواسمون باشه که این دشمن جز نابودی کامل ما هیچ هدف دیگری ندارد. این یک نگاهه. یک نگاه دیگه نگاه مقابل هست که خیر، معتقد است نه، آمریکا هم دشمن نیست، ما اختلافاتی با او داریم، باید در یک همزیستی مسالمت‌آمیز و در یک گفتمان مشترک به تدریج بتونیم این اختلافاتمون را رفع کنیم. این دو نظریه از اول انقلاب تا الان دائما وجود داشته و دائما خودش رو در عرصه تصمیم گیری های ما و عملیات اجرایی ما خودش رو نشون میده. حالا این که ما کدام نظریه رو داریم دنبال میکنیم و کدام نظریه صحیحه، طبعا از نظر ما، من دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، از نظر ما مطمئنن این ستیز، این جنگ، این درگیری، این معرکه به عنوان یک معرکه دائمی در مورد کلیه امور ما، در امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدون هیچ استثنایی وجود داره و این نظریه ایست که به نظر میرسه در فرمایشات امام رهبری به عنوان استراتژی طرح شده و ما آمریکا رو دشمن میدانیم به لحاظ این حمایت از استقرار چنین نظام به تعبیری استکباری یا نظام کفر و امثال اینها در مقابل نظام اسلامی. خب اگر این شد، الان بعد از 40 سال که میخواییم نگاه کنیم، باید حواسمون باشه نگاه کنیم ببینیم تو این درگیری چی دادیم، چی گرفتیم. اصل مسئله اینه، اگر اون چه که به اصطلاح دستاورد ما بوده در این درگیری و تونست ما رو رشد داده، جلو برده، بگیم بله رشد کرد، موفق بودیم، در مقابل به دشمن نگاه کنیم ببینیم چی کار کرده و چطوری بوده و امثال. نگاه باید یک نگاه اینجوری باشه. ما نمیتوانیم بیایم بشینیم پاسخ بدیم به مثلا مشکلات داخلیمون و از این دفاع کنیم و بگیم به این دلیل ما موفقیم و حواسمون نباشه که این در یک عرصه جنگ اتفاق، در یک ستیز دائمی اتفاق افتاده. ببینید، مردم انتظار ندارن که یک بارگی گوشت کیلو مثلا 40 تومنشون بشه 70 تومن. اگر گوشت از 40 تومن شد 70 تومن یا شد 80 تومن، اگه یک بارگی به هر دلیل و به هر دلیل کالاهایی که مصرف میکنن 2 یا 3 برابر شد، این رو حمل بر ضعف نظام میکنند، بر ناکارآمدی نظام میکنند. به نظر من این قضاوت قضاوت غلطی نیست، این قضاوت قضاوت صحیحی است. یعنی اتفاق افتاده و وقتی میفته مشکلات زیادی برای ما درست میکنه، اما این مشکلات وقتی قابل تحمل و توجیه و پذیرش هست که ما معتقد باشیم در یک جریان جنگ این اتفاقات طبیعی است. ما شهادت میدیم، دست و پا میشکنه، انسانهایی معلول میشن، جنگه، در جنگ هم هزینه میکنیم، هم هزینه میشود دشمن ما، هم ضربه میزنیم، هم ضربه میخوریم مهم نتیجه کار هست که ببینیم چه اتفاقی افتاده و چی شده. خب از این زاویه که نگاه کنیم، نگاه میکنیم، میگیم که ما بعد از 40 سال دنبال چی بودیم؟ ما میگیم دنبال استقلال بودیم. آیا استقلالمون روز به روز تقویت شده یا تقویت نشده؟ ما دنبال آزادی بودیم. آزادی ما در دنیا تقویت شده یا نشده؟ ما در کجا بودیم در سال 57؟ این جمهوری ایران در سال 57 کجا بوده و جمهوری اسلامی در سال 97 کجاست؟ اون موقع به عنوان یک کشور وابسته‌ای که اجازه ی آب خوردنش رو هم به تعبیری باید از دستگاه‌های سلطه جهانی می‌گرفته، حالا یا آمریکا یا شوروی، با یکی می‌ساخته تا بتونه کمترین حرکتی بود. امروز داریم چه کار می‌کنیم؟ امروز الگوی آزادی خواهی در کشورهای مختلف هستیم. یعنی کسی نمیتونه اینا، اگر بنا بشه امروز در دنیا یک کشور رو به عنوان کشور آزاد و مستقل از ابرقدرت ها بخوان تحت کنن، قطعا همه ایران رو میدونند. یعنی کسی امروز همه اتهاماتی که میزنن و همه تو فضای مجازی حقیقی و امثال این ها، هیچ کس نمیاد به ایران اتهام بزنه که ایران وابسته مثلا به یک کشوری است، به آمریکا است، مثلا به روسیه است، به چینه، به هنده، به عربه. کسی حرفا نمیزنه، اصلا جا نداره بزنه. خب ما اگر تو همه این قسمت ها شروع کنیم یک به تعبیر مقایسه این گونه ای ارائه کنیم، یعنی بگیم که اقتدار نظامی ما، اقتدار امنیتی ما، اینا چی شده؟ این الان چه اتفاق؟ اقتدار اقتصادی ما حتی. بله ما الان از نظر اقتصادی مشکلات زیادی داریم. هنوز خیلی جاها، خیلی از کارهامون خیلی وابسته است و محتاج یه سری احیانا مثلا یه سری چیزا نداریم در مقایسه با جاهای دیگه و هنوز باید خیلی زحمت بکشیم تا. اما مهمترین مسئله اینه که ما وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینها رو میسنجیم، حتی در همین زمینه اقتصادی، ما پیشرفت هایی که کردیم پیشرفت هایی است که ما میتوانیم رو ثابت کرده است، یعنی رو پای خودمون ایستادیم. ما در حالی که اصلا کمترین کمکی به همون نمیکردن، به تعبیر رهبری حتی سیم خاردار به ما نمیفروختن، امروز به جایی رسیدیم که جزء کشورهای برتر در سدسازی هستیم. نه اینکه رفتیم تکنولوژی از یه جایی آوردیم، یکی اومده به ما یاد داده، ما داریم بر اساس ما کشف خود، حالا هر به هر ترتیبی، یعنی مهندسی معکوس بوده بسیار خوب، این خیلی مهم نیست، بسیار خوب، مهم نباشد. اما ما با مهندسی معکوس توانستیم بریم جز 3-4 کشور برتری که مثلا دنیا در سدسازی یا در راهسازی یا در جاهای دیگه بشیم در امور اقتصادیمون. حتی در بحث‌های تولیدات داخلیمون در خیلی جهات اگر به چیزی رسیدیم یعنی ما خودمان را یافته‌ایم. این دستاورد انقلابه، مهمترین دستاورد انقلاب پس از 40 سال این هست که ما شخصیت از دست دادن از دست داده شده هویت از دست داده شده کشورمون رو باز یافتیم و لذا از نظر اقتدار امنیتی و اقتدار نظامی و اقتدار سیاسی در بالاترین سطح ممکن قرار داریم. ما در بحث جهانیمون وقتی نگاه میکنیم امروز به تعبیر از حامیانی برخورداریم و از به تعبیری حالا میشه گفت طرفدارانی برخورداریم که اینها دیگه مربوط به داخل مرز ما نیستند، یعنی با مرز جغرافیاییمون تعریف نشدیم. ما تونستیم بین خودمون و بسیاری از اونهایی که مثل ما تحت ظلم بودند مرز جغرافیایی رو برداریم، تبدیل بشیم به یک اقتدار منطقه‌ای و وقتی بنا هست یک ابرقدرتی که همیشه اشاره با چشمش میکرده خیلی چیزا رو رو به زیر رو میکرده، میتونیم در مقابل هم او به این نتیجه رسیده و دیگه مطمئن شده، هم ما میبینیم که هیچ تغییری نمیتونه در عالم ایجاد کنه بدون این که ما رو داشته باشه و ما به تعبیر اگر ما نخواهیم او هیچ کاری نخواهد کرد. اینا نکاتی است که باید خیلی بهش توجه کنیم. این دستاورد اصلی انقلابه. پس بنده عرض میکنم نباید دستاورد انقلاب رو اینگونه تفسیر کرد که ما یک راهمون شده 100 راه. راه شستمون شده به آزاد راه، نمیدونم صد هامون شده. اینا خوبن ها، اینا همش ما تونستیم تو نانوت به کجا برسیم، تو نمیدونم چی به کجا برسیم، دارو سازیمون چی شده، وضع اینا همه بوده. اما اینها همه نمای بیرونی ما میتوانیم ماست که او پنهان است، او دستاورد اصلی ماست. دستاورد اصلی کشف این توانمندی و به ظهور رسیدنش که به اصطلاح دستمایه اصلی ما در مبارزه با استکبار جهانی است. در مقابل استکبار جهانی وضعش چطور شده؟ یعنی روزی که انقلاب اسلامی، اینا دیگه همه در فرمایشات رهبری و امام اینا، روزی که انقلاب اسلامی پیروز شده، آمریکا جاش کجا بوده به عنوان دشمن ما؟ چه اقتداری داشته؟ چه وضعی داشته؟ امروز به لحاظ اقتدار سیاسی کجاست؟ اقتدار امنیتیش چیکار میکنه الان کجاست؟ وضعیت اقتصادیش کجا بوده الان کجاست؟ در یک مقایسه تفصیلی روشن در این عرصه‌های مختلف، حتی در بحث مبارزه با تروریسم که ادعای اوناست، حتی در بحث حقوق بشر، حتی در بحث آزادی، هر کدوم از اینا رو که میگیم، ما وقتی که مقایسه کنیم تغییرات داخلی خودمون رو و تغییرات کشوری به نام جمهوری اسلامی رو و مقایسه کنیم با تغییرات کسی که دشمنش بوده و میخواسته این نظام رو از بین ببره و مقایسه به نام آمریکا، ببینیم اون چه وضعی پیدا کرد. در این سنجش ها و در این مقایسه ها در عرصه های مختلف روشن میشه که ما به لطف الهی و به کمک حضرت ولیعصر توانستیم در همه عرصه ها رشد کنیم، جلو بریم، گرچه مشکلات زیادی هم داشتیم، گرچه هنوز نتوانستیم عدالت رو به نحو واقعی خودش در کشورمون پیاده کنیم، گرچه ما هنوز آدمهایی داریم که سوء استفاده میکنن و نتونستیم در ما وقتی که داریم از بحث مبارزه با فقر و فساد و تبعیض حرف میزنیم، گاهی میایم در داخل خودمون میگیم کمش هم زیاده. نه، اصلا زیاد است، کم نیست. هرچه اینا رو قبول میکنیم به عنوان مشکلاتی که در این جنگ برامون ایجاد شده، اینا مثل همون تو قضیه جنگ که شهید دادیم، معلول دادیم، سرمایه هامون از بین رفت، خیلی اینا رو اونا رو میبینیم، قبول داریم اینا رو. ولی وقتی که بیایم مقایسه کنیم که در زمینه فقر و فساد و تبعیض در از 40 سال قبل تا الان که انقلاب اسلامی بوده ما چه وضعی داشتیم، دشمن ما چه وضعی داشت، یعنی میزان فساد رو که بخوایم مقایسه کنیم در آمریکا به عنوان دشمن هستی یا در کشورهایی که همپالکی و همراه او هستن مقایسه کنیم با میزان کار خودمون اینجا، ببینیم اینه که به ما نشون میده کی پیروز بوده کی شکست خورده. این بحث اصلی من و نکته اصلی من هست در رابطه با بحث بیان دستاوردهای انقلاب. ولذا حالا تک تک این چیزایی که امروز تو کتاب‌های مختلف جاهای مختلف به هر حال به عنوان دستاورد طرح شده، از مهمترینش که دستاوردها در عرصه‌های اقتدار نظامی، اقتدار فرهنگی، علمی، اقتدار فنی، اقتدار امنیتی، اینا هر کدومش دیگه تفسیرهای خودش رو داره، همه اینا که مطرح شدن نمودهای مختلف جریان پیشرفت انقلاب اسلامی و از اون طرف اگر مشکلات اونا رو بینیم پس رفت دشمن ما در این مبارزه است. یعنی به تعبیر دیگه ما الحمدلله تا کنون از این مبارزه سربلند بیرون آمده ایم، گرچه هزینه های زیادی هم پرداختیم و خواهیم پرداخت. نمیخوایم بگیم تمام، چون هنوز جنگ تمام نشده و تا زمانی که استکبار جهانی شکست نخورده و نابود نشده و هست و وجود داره، حالا استکبار که میگیم در معنای وسیع خودش، این هزینه دادن ها هست و این پیروزی ها هم هست. این عرض بنده است، فکر میکنم دیگه در این حدش کلیتش چیزیست که فعلا به ذهن نمیرسه. اما در رابطه با بحث این که ما واقعش مثلا طلبه ما چه نقشی میتونه و ما به عنوان حوزه های خواهران چه کار میتونیم بکنیم، به نظرم میرسه مهمترین چیزی که امروز من به ذهنم میرسه اینه که اول ما همین نگرش و همین به صحت و دقت این نظر رهبری پی ببریم. یعنی این چیزی که من به اسمش میذارم استراتژی انقلاب اسلامی که به تعبیر استراتژی ستیز با استکبار هست، استکبار دینداری با درگیری و ستیز دینداری با بیدینی است، این نگاه و این نگرش در حوزه های ما پذیرفته بشه و طلبه ما باور کند که آمریکا دشمن است. چون ببینید این قدم اوله. ما اگر نتوانیم طلابمون رو مجهز کنیم به این مسئله، مطمئن باشید که وقتی ایراد میگیرن میگن که خیلی از این مشکلات ناشی از اینه که شما یه دشمن فرضی درست کردید، بی خود برای خودتون مسئله درست کردید، درگیر با آمریکا شدید، اومدید مرگ بر آمریکا گفتید، بد و بیرا بهش گفتید، جنگ اعلام جنگ کردید، اونم داره براتون مسئله درست میکنه. اگر طلبه ما نتواند به این شبه پاسخ بده، تغییر در این استراتژی خواهد کرد. او باید بتونه در مقابل این نوع شبهاتی که طرح میشه بتونه پاسخ روشن داشته باشه، برای خودش روشن باشه. این مهمترین مسئله است. تو همه عرصه هایی که پیش میاد، انتخاب های مختلف، این بحث های مختلفی که تو جامعه ما تو امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی میشه، تو همه جا وقتی که اگر این توجه و این نگرش به دقت وجود داشته باشه، طلبه ما خودش رو راحت میتونه، هم میتونه خودش به مسئله برسه و هم میتونه دیگرون رو خوب توجیه و تبیین. اما اگر خیر توجه به این نداشت، گرفتار این همه حرفهای مختلف و گوناگون و متفاوتی میشه که در عرصه‌های مجازی و غیر مجازی داره طرح میشه، میمونه که چه باید بکنه. اینی که رهبری معظم انقلاب و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا میشه گفت هیچ صحبت عمومی و حتی گاه خصوصی ندارن که در اون آخرش به یه نحوی و به یه شکلی به این دوگانگی و این تعارض و این معرکه به این اشاره نکنن و تو همه اینا به یه شکلی به هر حال از دوباره تبیین موضع میکنن بین انقلاب و استکبار. این به این دلیل هست که این مسئله مسئله حیاتی ماست و این به این مسئله حیاتی و به این نگرش و به این دیدگاه طلبه ما باید مجهز بشه. این قدم اولی. اگر مجهز شد و دیگه آشنا شد، بعد طلبه انقلابی از طلبه غیر انقلابی تمیز داده میشه. طلبه انقلابی بر اساس این نگرش میتواند انقلابی بماند و جامعه را کمک کنه به ایجاد جامعه انقلابی. این مسئله اصلی ماست. خب طبعا اگر اینطور شد، واقعیات رو بر این اساس تحلیل خواهد کرد. وظیفه طلبه ما دو تا، طبعا یک وظیفه شخصی داره، یک وظیفه اجتماعی داره به عنوان مروج، مبلغ، استاد، محقق و امثال اینها. تو بحث اولی و اصلیش اگر به این نظریه معتقد بود، همه اونچه که به عنوان حالا شعارهای سال، نمیدونم برنامه های نظام، اونی که نگاه هایی که هست، اینها رو در زندگی خودش اول پیاده میکنه. یعنی مهمترین، ما به دلیل این که شخصیت های الگویی، شخصیت های به تعبیر تأثیر گذار، شخصیت هایی که میخوان در جامعه منشأ یک حرکت هایی بشن، مهمترین عامل موفقیت در کارشون زندگی شخصیشونه. یعنی ما مکتبمون و انقلابمون و نظاممون اینطوری نیست که بتونیم بگیم کاری به زندگی من نداشته باش، کار نداشته باش که همسر من کیه، زن من کیه، بچه‌ام چطور عمل میکنن، خونم چطوریه، نمیدونم رفتارم چگونه است. نمیشه. این نگاه ما، نگاه دینی ما این رو نمیپذیرد. صنفان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی، قیل یا رسول الله و من هما، قال الفقها و الامرا. به هر حال وقتی که ما تو دو تا طایفه قرار میگیریم که الگو سازیم و تأثیرات الگویی داریم و میخوایم جامعه رو از اندیشه ها یا حرف ها یا رفتار خودمون متأثر کنیم و مدعی هدایت جامعه میخواهیم باشیم، باید اول خودمون هدایت شده باشیم. اگر میخواییم مصلح باشیم باید خودمون صالح باشیم. این صالح بودن این تو زندگیمون نگاه کنیم، حواسمون باشه. اگه بهمون گفتن مثلا عرض میکنم طلب کسی نیست که بره، در گذشته این چیزا میگفتن، حالا دیگه ور شده، دیگه کمتر هست، که آقا نرو مثلا در مغازه قصابی مثلا یه بارگی یه رون گوش بخر. مگه رون گوش گرفتن خلافه؟ نه خلاف نیست، اما وقتی یه رون گوش گرفتیم، دست گرفتیم اومدیم، یه عده‌ای که فقط میتونن نیم کیلو نمیدونم 250 گرم کن آه میکشن، این یه طور رهبر خودش نمیدونه. این تو دین ماست، این به خلاف نظام های مادی است. لذا باید حواسمون جمع باشه. ما حق نداریم نمیدونم شیشه ماشینمون رو پایین بدیم بگیم که آقای میوه فروش 3 کیلو از او، 2 تا از او، 3 تا از او بفرست خونه ما. من یه خلافه، پولش رو میدم، مزد این کارش هم میدم. میگم هر دوش غلط میکنی که میکنی، اگر طلبه خوبی هستی. طلبه نباید اینجور باشه، چون خیلی ها تو جامعه هستن که این رفتاری نیست که بشه تبعیت کرد. ما رو به ساده زیستی ترغیب و تشویق کردن. ما باید زندگی شخصیمون دقیقا، یعنی زینتی که به کار میبریم، لباسی که میپوشیم، حرفی که میزنیم، خانهی که درش زندگی میکنیم، ماشینی که سوار میشیم، اینها نباید. اگه آدم خیلی خوبی باشیم که باید جز در حد مستضعفین جامعه و ضعفای جامعه باشه تا بتونیم تأثیر گذاری خوب داشته باشیم. اگر که خیر، در حد متوسط جامعه باشیم. یعنی نمیشه مردم رو به ساده زیستی و تحمل مشکلات دعوت کرد که مرد جنگ باشن. ما تو جنگیم، بگید تحمل کن مشکلات جنگ اما خودت سیر باشی، بگید گرسنگی بکش در حالی که خودت داری میترکی. نمیشه گفت. ولی اگر این یه بخششه، این حالا تو زندگی شخصی که فرد به عنوانی که طلبه هست و میخواهد در این موضع اجتماعی قرار بگیره، باید زندگی خودش زندگی مهذبی باشد، رفتار خودش رفتار تهذیب شده ای باشد. این تو قدم اولش. قدم بعد عرض کردم رسالتی که داره که میخواد به عنوان یک حالا به هر حال مشاور، مصلح، عرض کنم که مبلغ، مدرس و امثال اینها تأثیر گذار باشه، اون بله تو عرصه‌های بیرونی هم باید با این نگاه که عرض کردم و با نگرشی که توضیح داده شد که نگرش انقلاب اسلامی است، نگرش رهبری است، به تعبیر استراتژی انقلاب هست، محور اصلی در همه ی حرکت، با این نگاه باید به جامعه به هر حال بپردازه و آنچه رو که میخواد توصیه کنه بگه تو این قالب و در این چارچوب ها توضیح بده. در این صورت هم رفتار خودش رفتار تأثیر گذاری خواهد بود به عنوان زندگی شخصیش، هم حرفی که میزنه مورد توجه قرار میگیره. طبعا ما عرض کردم به هیچ وجه ضعف هایی که در جمهوری اسلامی داریم رو نمیخوایم انکار کنیم، اما این ضعف ها ضعف هایی است که در جریان یک درگیری ایجاد شده و ما نتونستیم، همینجور که در جنگ هزینه میدیم اینجا هم هزینه دادیم، این هزینه های ماست، ولی باید تلاش کنیم که روز و این نگاه نگاهی است که طلبه باید در جامعه ترویج. طبعا در موضع گیری ها باید توجه داشته باشه، جریانی رو حمایت کنه، حرکتی رو تأیید کنه، حرفی رو بپسنده و بپذیره و مطرح کنه که متناسب با این نگاه و این استراتژی است. دنبال آدم‌هایی بره، حمایت از کسانی بکنه، سازمان‌هایی رو تأیید کنه که این جریان، یعنی جریان واقعی دیدن دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا رو و دشمنی آنها با دین رو قبول داره. نه کسی که مستون با همزیستی با کسی است که دشمن ماست و این دشمنی رو در مقاطع مختلف و جاهای مختلف و هر زمانی که تونسته ظاهر کرده و اگر کاری نکرده نمیتوانسته. این نکته اصلی است و این به نظرم میرسه مسئولیت اصلی است و نقش اصلی است که طلبه ما باید داشته باشه. مهمش اینه که این مسئله رو هم خودش خوب بفهمد و هم تلاش کنه این رو به جامعه منتقل کن. این خدمتی است که ما بیش از این هم از ما چیز ما نمیخوایم بدیم، خودمون وایسیم نمیدونم تو فلان قسمت جاده درست کنیم، نمیدونم سد بسازیم بیسیم. نه، ما زندگی شخصی خودمون رو درست کنیم و در انتقال اون چی که اهداف جمهوری اسلامی است، استراتژی نظام هست، خط مشی هستی رهبری است، این رو بتونیم بفهمیم و خوب برای جامعه توضیح بدیم. در این صورت جامعه ما جامعه قانعی خواهد شد، جامعه آرامی خواهد شد، جامعه ایست که هم تحمل سختی ها رو خواهد کرد، هم در راه مبارزه ایستادگی خواهد کرد که ما به این هر دو نیازمندیم. دنبال حالا دیگه حاشیه‌اش نرم، رفاه و مشکلات و نمیدونم اشرافیگری و این چیزی که بخشش جامعه ما الان گرفتارش هست دیگه نخواهد رفت، ولی لازمش اینه. اما نمیشود ما این کارها رو بکنیم اما خودمون بیم چنین و چنان عمل کنیم. ما اشتباه کردیم در بعضی از جا و این اشتباه جز هزینه هایی است که در این درگیری ها پرداخته شده، به دلیل اینکه عده این توجه به این نکته ها نداشتن، توجه نداشتن که تو این جنگند و در این جنگ نمیشود به فکر خلاصه چرب و شیرین زندگی بود. در جنگ اقتضاش جنگیدن است، اقتضاش که به تعبیر از آن کمربند ها را محکم بستن است، حد اقل ها را مختنم شمردن است و امثال این حرف ها که دیگه مختار خود میدن. نه، من فقط از موقعی که جریان همین 40 سال مطرح شد و این حرفا، همین نگرانی تو ذهنم بود که ما میخواییم چی رو طرح کنیم. بازم از مهمترینش همینه که این اصلی و فرعی جا به جا نشن. ما حواسمون باشه که اصل هدفمون این نبوده که اصل هدف را عرض میکنم این نبوده که یک راهمون بشه 10 راه، نمیدونم حوزچمون بشه 100، چه میدونم، اینا نبوده. هدف اصلی این نبوده. هدف اصلی این بوده که خدا تو زندگی مردم حکمرانی کند و احساس، یعنی اون چه که دنبالش بودیم این بوده که اگر بنا هست آرامشی حتی در این دنیا وجود داشته باشد و تعریف بشه، خواستیم بگیم دنیا دروغ میگه که میگه من شما رو به خوشبختی و آرامش میرسانم. خوشبختی و آرامش جز در سایه اجرا شدن معارف اسلام و اهل بیت، جز از اینها امکان پذیر نیست و به دست نمیاد. این ادعای ما بوده و الان هم ادعامون اینه. لذا اینی که ما بتونیم به دنیا اثبات کنیم و نشون بدیم که او دروغ است و این دروغ الحمدلله داره به تدریج خودش رو نشون میده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید، دیگه پریشب دیدم که داشت مصاحبه میکرد، میدونید دیگه فوکوهاما پیشبینیش این بود که نظام لیبرال دموکراسی تونسته خودش رو اثبات کنه و نشون بده بهترین راه حل برای اداره جهان و به تعبیری بهترین راه برای خوشبختی تأمین خوشبختی انسان هاست. اینا ادعا کرده بود به تعبیری. پریشب بعد از این جریانات اخیر پیش اومده، تلویزیون شبکه افق پخش میکرد، با خودش مصاحبه میکرد، گفت نه من اخیراً به این نتیجه رسیدم که چنین چیزی نیست. ببینید همه این حرف سالها تو بوق کردن این حرف بکن ما رو و به عنوانی که این نظریه نهایی بشر است و نمیدن چی و حرفا، حالا خودش با همین چیزایی که دیده به این نتیجه رسیده که نه این حرف نهایی نبود. پس ببینید زمینه بسیار مساعد هست برای اینکه ما بتونیم اگر کوتاهی نکنیم و تلاش کنیم بتونیم اثبات کنیم که اسلام تنها تبعیت از اسلام و دین اسلام تنها راهی است که ما رو میتونه با آرامش و خوشبختی برسونه. ولی نکته ای که داره صرفی ادعا کفایت نمیه. ادعا رو حضرت امام هم اول انقلاب فرمودن، اساس انقلاب پیروز شده. ولی ما تا نتونیم مثل غرب که در تحقق اهداف خودش تونسته سازوکارهای لازم، چه سازوکارهای نظری که از همش مقدمه، یعنی علوم، الگوها، مدلها، روشها و ساختارهای نظری و چه ساختارهای به یک معنا سیاسی و اقتصادی یا عملی و عینی، حالا هر چی که بگیم نظری و عملی، یا بگیم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تا نتونیم همه این ساز و کارها و ساختارها رو طراحی کنیم و ایجاد کنیم، طبعا کسی یه حرف رو به سادگی از ما نمیپذیرد. ما به تعبیری محتاج علوم اسلامی هستیم. علوم اسلامی معنای علومی که از وحی برآمده باشد. بشر می سازد، اما بشر دو نوع چیز می سازد. بشر در تولید علم و در تولید نظریه، در تولید مدل، دو نوع می تواند چیز بسازد. می تونه چیزی بسازد که محقق کننده به تعبیری دنیا پرستی و هوا پرستی باشه، مثل همین راهکارهایی که حالا به شکلهای مفتزهش هست، به شکلهای به تعبیری پیچیده شده علمی و شیک و ژیگول و اتو کشیدهش هم هست، اسمش بشه دانشگاه، انستیتو، نمیدونم چی چی، و میتواند مدلان و سرسد که موجب تقرب به خدا و توسعه خداپرستی و دینداری بر بشه. راهاش، ما تو راههای جزئی که میگیم خیلی راحت اینا رو تشخیص میدیم. این راه دو تا راهکار است. این راهکاری که ما رو به مثلا فرض کنید هوسرانی و بلحوثی و خیانت و عدم امنیت و امثال اینا، یه راه هم دیگه کنارشه. ما بحثمون اینه که راههایی که راهکارها و ساختارهایی که منبعث از معارف اهل بیت، قرآن و اهل بیت باشد، این تنها راهکارهایی است که ما رو به سعادت می‌رسونه. باید بتونیم این راهکارها رو بسازیم، طراحی کنیم. اگر رهبری معظم انقلاب بحث علوم انسانی اسلامی یا تولید علم، نظریه پردازی و در شکل جامع تر از همش الگوی پیشرفت ایران اسلامی رو طرح می‌فرمان، برای اینکه این محقق بشه ما تو اینجا کوتاهی کردیم. چون کوتاهی کردیم، وقتی خودمون روش ساخت استکان رو بلد نیستیم، درست نکرده باشیم و نیازمند استکان باشیم، باید از روش رایج استفاده کنیم. وقتی ما فرض بفرمایید تو بحث شهرسازیمون، تو بحث معماریمون و تو همه جا خودمون نرسیده باشیم که با چه مدلی و با چه ساختاری و با چه منظومه فکری باید معماریمون و ساخت و سازمون و شهرسازیمون رو شکل بدیم، به طور طبیعی چون محتاج مسکنیم، همون خونه ازمون میخوان. ساختمان سازی و مسکن سازیمون میشه همین وضع به تعبیر اون بزرگواری که حالا جزه آدمای خوب و تبچی، ما گرفتار ساختمانی میشیم که برهنه است، مثل آدم دوچار آپارتمان سازی میشیم، دوچار هم میشیم. پس اگر ما تلاش نکنیم، اونا تلاش کردن سالها، روش های تحقق زندگی به تعبیر دنیایی و هوس پرستانه رو ایجاد کردن و اینو صادر کردن، نظریه پر تئوریزش کردن، نظریه های لازم رو فراهم کردن، دستگاه های آموزشیش رو درست کردن، اساتیدش رو تقویت کردن، همه اینا. خب ما هم اگه بخوایم، ما که مدعی یک روش دیگری و شیوه دیگری در زندگی هستیم، اگر بخوایم بشه باید همه اینا رو، هم نظریاتش رو درست کنیم، الگوها مدلش رو طراحی کنیم، علومش رو ایجاد کنیم، هم دستگاه های ترویج دهنده و تشویق و تبلیغ دهندش رو نمیدونم آموزش دهندش رو درست کنیم، هم مبلغین و مدرسین و اساتیدش رو ایجاد کنیم، هم امکانات و ساختارهای چیم قاد بکنیم. اگر این در نظریه و در ساخت و ساز نظری موفق نشدیم، طبعا در ادامهش هم موفق نخواهیم شد. این کوتاهی های ماست، اینا قفلت های ماست که هر جا کوتاهی کردیم باید پاسخش رو بدیم. و حوزه و دانشگاه، این وظیفه این نیست که فقط به دوش حوزه باشد، این کار حاصل تلاش فکری است. تلاش فکری هم وظیفه همه آدم هاییست که به هر حال به نحوی به این نظام مرتبطن، خواه دانشگاهی خواه حوزه بید. باید یک تلاش فکری گسترده ی عمیق صورت بگیره تا این به تعبیری اول کار شیوه های کارشناسی و نظری و نرم افزاریش درست بشه و بعد هم بیدیم ساز و کارهای عملی تحققش رو اجرا پیدا کنیم و بعد به اجرا بگذاریم. انشاءالله که خدا توفیق بده دیگه بتونیم و نظام بتونه به این سمت بره و انشاءالله زمینه به نظرم میرسه این در این صورت هست که باید خلاص منتظر ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف و تحقق جامعه مهدوی باشیم، چون معلوم که گشنه نمیشه نگه داشت و همیشه آمریکایی هم نمیشه سیرشون کرد، باید برایش دینی سیم. ما از لقمه حلال باید به مردممون بدیم، لقمه حلال به دست آوردن نیاز به روش های تولید لقمه حلال دارد. این ها دیگه ساده ترین مسائل. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده، این افتخار و شرافت بهمون بده که بتونیم در این مسیر کمک کنیم و مساعد باشیم. خیلی متشکرم. خدا حافظ.